نان و خرما بر دوش بر شب کوفه می گذشتی. تا در را می گشودند تو رفته بودی، اما تصویر یک مرد رویاهای شبانهشان را زیباتر می کرد.
عینی به دمع مشتاقیم قدر اسعت حیت الهوا کبدی فلا تبی و لها و لا رایی
دوستان عزیز، یک بار دیگر ایام شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را به شما دوستداران خاندان نبوت و رسالت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و همچنان با شما هستیم از ویژه برنامه دعوت.
در این لحظه تقاضا میکنم که شنونده بخش اول برنامه باشید.
اشد الفریضه ذکر الله.
رابطه بنده و خدا به دعایه خیلی تاکید شده بر دعا.
بله، زنگ میزنه همونطوری که آهن زنگ میزنه. فجلوها به تلاوت القرآن و الاستغفار.
الهی و ربی من لی غیرک من لی غیرک.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. ما سلیمان را آزمایش کردیم و او را چون جسدی بر تختش افکندی. آنگاه او به درگاه خداوند توبه نمود. گفت پروردگارا مرا بیامرز و حکومتی به من عطا کن که در خور احدی بعد از من نباشد، زیرا تو بسیار بخشنده ای. ما باد را در اختیار او قرار دادیم تا به دستورش به نرمی جریان یابد و هر جا که او بخواهد بوزد، و هر بنا و غواصی از شیاطین را در اختیار او گذاشتیم. حتی گروهی دیگر از شیاطین را در حالی که در گل و زنجیر بودند فرمان بردارش کردیم و به او گفتیم این عطای ماست، بر هر که خواستی ببخش و یا از او امساب کن، بر تو حسابی نخواهد بود، زیرا او نزد ما مقرب بود و عاقبت به خیر.
الهی، هر که تو را شناسد کار او باریک، و هر که تو را نشناسد راه او تاریک. تو را شناختن از تو رستن است و به تو پیوستن از خود گذشتن است. برو سیاهیم اقرار می کنم العف، برای خوب شدن کار می کنم العف. مرا تو می خری و پاک می کنی، و اما منم که آینه را تار می کنم العف. رسیدم که خودم را نشان تو بدهم، به هر بهانه تکرار می کنم العف. مران ز خودت مرا که من خود را بدون تو همه جا خار می کنم العف. از این که عفو تو شد شاملم، ولی من با گناه کردنم انکار می کنم العف.
من بنده روسیاهم، این کوه جرم و گناهم، این ناله و اشکاهم، با تو سخن دارم امشب. یا رب یا رب یا رب.
در قرآن هست الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنه. توبه نه فقط گناهان گذشته رو پاک بکنه، بلکه انقلاب ماهیته. گناهان رو تبدیل بکنه به حسنه. این تعبیر قرآن هستش دیگه، سوره فرقان آیه 70، یبدل الله سیئات حسنات.
موحد.
بله.
سال را ما و شما با دعای خاصش تحویل کردیم. از خداوند خواستیم که ای تغییر دهنده دلها و دیده ها، ای که شب و روز را مدیریت میکنی، ای گرداننده سال و حال ها، حال ما را به نیکوترین حال بگردان.
بله خانم حیدری، دعای بسیار پرمغزی است و حتما شما هم دربارهش فکر کردین.
بله.
اول از همه میگه ای تغییر دهنده قلب ها و دیده ها.
بله.
باید بگویم که قلب و بصیرت قلبی در ای که ما بتانیم به سوی مسیر درست حرکت کنیم خیلی نقش دارد.
درست از گفته شده که سرچشمه همه خیزش ها قلب هست. در ای دعا ما از خدا میخواییم اما تو که حال ما را خوب میکنه و بهترین حال هم او را تغییر بده.
البته منظور از حال نه فقط حال جسمی است که روزگار ما نیز هست. یکی از بزرگترین آرزوهای همه ما و شما ایست که حال جهان ما خوب شود و مردم دنیا در بهترین موقعیتشان قرار بگیرند.
الهی آمین. خب دوستان عزیز، همراهان ارجمند برنامه دعوت، در این لحظه از شما میخواییم که همراه ما باشین با بخش گزارشی برنامه که همکار خوبم شیما و وفا یک گزارشی را تدارک دیدن و گفتگویی دارن با یک شهروند هراتی.
سلام برادر عزیز، روز شما بخیر. میشه خودتون رو معرفی کنین؟
عبدالرزاق سلطانی.
سلامت باشین آقای سلطانی. ماه روزه هست، صحبت بکنین که چقدر در این ماه پرفضیلت خداوند دعا میکنین برای خود و دیگران.
هر چی بتونه دعا میکنه، دعا خوبه بکنه، به هم به دیگران هم به خود خوب.
بفرمایید که بیشتر برای خودتون دعا میکنیم یا اول به دیگر مردم دعا میکنین، خانواده، اولادای خود، دوستای خود؟
افغانستان دعا میکنه آرامش.
اول به مردم افغانستان دعا میکنین؟
آه دیوم هم به خود خوده.
دلیلش چیست که اول برای مردم دعا میکنین بعد برای خود و خانواده خود؟
به این خاطر دیگه ملت آرام باشه ما آرامه، دیگه چیز باشه همی هست، فهمیدی؟ ملت آرامی دیش ما هم آرامه. من ملت ما در و در خاک و سر میگرده، ما وقت بد نمیتونست بمیدی کن خو ما شو بیشین آره تا 12-1 بیشو ششته همی هم نیمتی هم.
آقای سلطانی، دعا کردن بر روح و روان آدم چی تأثیری داره؟ سر روح و فکر آدم چی تأثیر میگذاره؟
از تأثیر مغذاره خود مولادی های دختر دار به فیلن اعتکاف ششته قاریه به خانه اعتکاف ششته یک بچه در 14 ساله سر روزه رفته به کار روح به تبلیغ.
خودتان تا حال دعایی کردین که اجابت شده باشه، دعای شما قبول شده باشه؟ مشکلی اگر داشتین، اگر خواستی داشتین از خدا به او رسیده باشین بشده. چی وقت بوده؟
12 سال پیش دعا کردم و دعا ما خدا گیرا کرد.
چی دعای آقای سلطانی بیشتر و زودتر به درگاه خداوند قبول میشه؟
آدم دیگه هر دعای بخوایم دعا کنه دعا قبول میشه، دل آدم پاک باشه.
یعنی با نیت کامل آدم دعا بکنه، از تای دل از سوز دل دعا بکنی، دعای آدم خداوند جل جلاله قبول میکنه. و حتما تجربه دارین که خیلی ساده و مطور عامیانه میگن که او مردم یک دعای خیر، اینو چرا میگن؟
دعا خیر که خیلی خوبه دیگه. با ماشین هم سوار میشه میگه یک دعا خیر بکنه، یک جا میری میگه می دعا خیر بکنه جلوی آدم خیر بیاره، خیر خیلی خوبه.
انشالله که قبول باشه و قبول شه دعای همه مؤمنین برای هم دیگر، دعای شما هم برای مردم افغانستان که گفتین، برای خانواده و دوستانتان خداوند قبول بکنه. روزه و نماز شما هم قبول باشه در این ایام متبرک و عمر با برکت داشته باشین، خیر و برکت به کار روزگار شما هم بیایه.
شما هم همچنین دوستا هم میگیم تو بیا خود مال رزق هم داره فعلا من روزه هم نمیسم روزه دار.
سلامت باشین و شفا باشه.
تشکر از شما.
خب آقای موحد،
بله؟
بدونش اگه یکی از خواسته های ما و شما در این شبها و روزهای قدر و دهی اول سال است که به اهدافی که برش برنامه ریزی کردیم برسیم.
بله، به نظر ما برای رسیدن به خواسته های ما فقط دعا نمی کنیم خانم حیدری.
بله،
بلکه باید اقدام هم بکنیم.
دقیقاً موافق هستم با شما. در ریاضی یا فیزیک وقتی فرمول یک مسئله را یاد نداشته باشی نمیتونی اون مسئله را حل بکنی. خب رسیدن به هر هدفی هم یک راه و یک فرمول داره. برای استجابت دعا هم از روش و فرمول خاص خودش باید استفاده کرد.
کاملا درست است. امام صادق علیه السلام میفرمایند باید پیش از دعا حمد و ستایش خدا کنی، نعمتهایی را که به تو بخشیده بیاد آوری، سپس شکر و سپاس گویی، آنگاه درود بر پیغمبر و آل او فرستی، سپس از گناهانت یاد کرده اقرار نمایی و از آسیب آن به خدا پناه ببری. این است جهت و راه دعا.
در این ایام ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن، برای مردم آرامش، آسایش و خوشبختی، برای وطن سال آرامش، یک زندگی آرام آرام بخش تقاضا و تمنا داریم.
به خاطر که ماه مبارک رمضان است، امیز شبای آخرش است، در روز آخر شب قدر است و در شب قدر خداوند جل جلاله دعای هر کس که باشه، هر چیزی که بخواید قبول است، ارزش خاص داره و خداوند جل جلاله در شب قدر دعای بندگان خدا قبول میکنه.
خب دوستان عزیز، سال نو همراه است با آرزوهای نو. شما هم حتما برای برآورده شدن آرزوهای خودتان دعا کردین و هم برای برآورده شدن آرزوهای دیگران دعا کردین.
امشب هم که شب قدر است، بدون شک بیدار میمانین و دعا میکنین و خواسته های خدا با خدای خود در میان میگذارین.
خب بله، همه خواسته هایی داریم. بعضی از این خواسته ها کوچک هستن و بعضی ها هم بزرگ. بعضی ها دست یافتنی هستند، بعضی هم دست نیافتنی. البته ما برای آرزوهای دست یافتنی دعا میکنیم.
همونطور که شما به هر کی میرسین حال خوب و سال خوب برشان آرزو میکنین، اونا هم برای شما همی آرزو را دارن.
شما برای دوستانتان در سال تحویل آرزوی خوشبختی کردین و میکنین. به خیلی ها گفتین که خوشبختی و بهروزیتان را میخواییم. شک نکنین که بازخورد مثبت دعاهای خدا میبینین، چرا که هر کنشی واکنشی داره.
دوستان عزیز، شما شنونده ویژه برنامه دعوت هستین از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. در این لحظه خانم حیدری یک موافق باشین همراه شویم با کارشناس محترم برنامه.
بسیار خوب، صحبت های حجت الاسلام و المسلمین سید طاهر مدرسی را میشنویم راجع به احکام روزه و ماه رمضان.
بله،
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطاهرين وصحبه المهتدين. عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: لألف ضربة بالسيف أحب إلي من ميتة على فراش. مسلمانان جهان، شب زنده داران عزيز، میدانید امشب شب 21 ماه مبارک رمضان است که یکی از مهمترین شب هاست و در شب 21 ماه مبارک رمضان جانشین پیامبر خاتم، نفس و جان آقا رسول الله و امام اول شیعیان امیر مؤمنان علی علیه السلام به شهادت رسید و تمام جهان و جهانیان از نظر تکوینی عزادار شدند. خلاصه امشب شب مصیبت بسیار بزرگی است که مهمترین انسان بعد از پیامبر گرامی اسلام را جهان اسلام از دست داده است. حضرت علی علیه السلام واقعا عاشق شهادت بود و میخواست در راه خدا شهید شود و در چندین جنگ در صدر اسلام شرکت کرد و بسیار مجروح شد، اما شهید نشد. تنها در جنگ احد 90 زخمی کاری به بدن آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام وارد شده بود. و بارها بارها از پیامبر گرامی اسلام سوال میکرد آیا من در راه خدا شهید میشوم؟ و حضرت میفرمود که بله، تو در راه خدا شهید میشوی. و حضرت علی از این قضیه خوشحال میشد و خودش میفرماید اگر هزار ضربت شمشیر بر من وارد شود، برای من دوستتر است از این که روی بستر به شکل عادی از دنیا بروم. و میفرمود فرزند ابو طالب به مرگ علاقمندتر است از کودک شیرخوار به پستان مادرش. قبلا هم یادآوری شد روزی که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم درباره فضائل ماه مبارک رمضان سخنرانی میکرد و خطبه میخوان، حضرت علی علیه السلام بلند شد عرض کرد یا رسول الله، ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، بهترین عمل در این ماه چیه؟ حضرت فرمود یا ابا الحسن، افضل الاعمال الورع و محارم الله، بهترین عمل در ماه مبارک رمضان پرهیز از گناه هست. این کلمه رو گفت، یک دفعه دیدن که آقا رسول الله از بالای منبر به شدت گریه میکند، اشک میریزد، ناله میکند. حضرت علی علیه السلام عرض کرد یا رسول الله چه شد؟ چرا گریه میکنی؟ من که سؤالی کردم چیزی دیگری در بین نبود. حضرت رسول گرامی اسلام فرمود یا علی، یا ابوالحسن، گویا میبینم در یک ماه رمضانی محاسن شما را به خون خضاب میکنند. تا این کلمه رو گفت، حضرت علی علیه السلام سوال کرد آیا در اون زمان دین من سالم است؟ پیامبر گرامی اسلام اطمینان داد، فرمود بلی، دین شما سالم است. علی علیه السلام خوشحال شد از اینکه در راه خدا شهید میشه و همین کلمه‌ای که پیامبر برای حضرت علی گفت نوبتش رسید به اونجایی که در 19 ماه مبارک رمضان حضرت علی داخل مسجد کوفه می رود و در اونجا در اثر حمله دشمن خدا، شقی ترین انسانهای روی زمین، ابن ملجم، حضرت مجروح می شود و در شب 21 ماه مبارک رمضان به شهادت می رسد و تمام جهان اسلام و مسلمانان عالم را عزادار می سازد. درود خداوند بر پیامبر گرامی اسلام و بر یار یاورش، وزیر و مشاورش آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و تسلیت عرض می داریم برای همه جهان اسلام، مخصوصا برای شما شنوندگان عزیز و گرامی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب تشکر میکنیم از کارشناس خوب برنامه حجت الاسلام و المسلمین مدرسی، امیدوار هستیم از مطالبی که بیان کردن شما دوستان عزیز هم مثل ما بهره برده باشید. با موضوع دعا در خدمتتان هستیم و امیدوار هستیم شما هم همچنان در کنار ما بمانید. دوستان، همونقدر که همه ما و شما میدانیم دعا یعنی خواستن، اما خواستن داریم تا خواستن. خواستنی که ما ازش میگیم برابر است با توانستن.
دعا ما را قوی میکنه و میتونیم با اعتماد به نفس قدمهای بعدی را برداریم.
خب بله، مهمترین قدم هم قدم اول یعنی خواستن هست. قدمهای بعدی هم که تلاش و پشتکار هستن هم خیلی مهمن.
خانم حیدری،
بله،
دیدین در دفترها تا عریضه تانا پیگیری نکنین رسیدگی نمیشه؟
بله.
دعا هم همی رقم است. وقتی دعا میکنیم خدایا به ما علم و دانش بده، بعدش باید پیگیری کنیم، یعنی به دنبال علم و دانش بریم.
100% هیچ شکی نیست که ما و شما از همی اول سال به خود ما قول دادیم که خواسته ها و دعاهای خدا پیگیری کنیم.
انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و من کلام الله صلی الله علیه و آله ادفع البلاء بالدعاء. یکی از خاصیت های دعا اینه. البته دعا خواص متعددی دارد، بعضی هم از دفع بلا مهمتر است. رابطه قلبی بین ما و خدای متعال با دعا از جمله حاصل میشه. لذا شما ملاحظه میکنید که در کلمات ائمه علیهم السلام دعا جایگاه خاصی دارد. حتی معارف دین را به وسیله دعا بیان کردند. این دعاهای صحیفه سجادیه، بارها عرض کردیم، شامل و حامل رقیق‌ترین، دقیق‌ترین، عمیق‌ترین معارف الهی و اسلامی است که انسان در کمتر حدیثی و بیانی از ائمه علیهم السلام این معارف رو پیدا میکنه. همین معارف رو در زبان دعا بیان کردند، یعنی خواستند به دعا توجه بدند ما رو. لذا دعا رو هم به خاطر ارتباط با خدا که اصل قضیه اینه، هم به خاطر معارفی که در دعا هست، هم به خاطر دفع بلا، یعنی دعا کنید از خدای متعال، بخواهید که خدای متعال بلاها را دفع کند و خدای متعال با این دعا بلا را دفع میکنه. بنابراین ادفع البلاء بالدعا، از دعا دوستان غفلت نکنید، همیشه دعا کنید، به خصوص در مواقعی که وعده استجابت داده شده، مثل بعضی از ایام یا لیالی متبرک، یا مثل نیمه های شب سحر، اون وقتی که وقت مناجات با خداست، وقت خلوت با خداست، یا هر وقتی که حالی پیدا کردید. گاهی انسان عوارضی براش پیش میاد که توجهی به خدای متعال پیدا میکنه، همون لحظه از فرصت استفاده کنید، از خدای متعال بخواهید، این دعا مستجاب خواهد شد.
در شب قدر و شب شهادت مولای متقیان، حضرت علی علیه السلام خوب است یادآوری کنیم که ائمه ما و بخصوص حضرت علی علیه السلام بسیار دعا می کردن و دعاهایی هم از ایشان روایت شده.
ای قسمی هم نبود که امام علی علیه السلام بروند در گوشه بنشینن و فقط دعا کنن. ایشان در پهلوی انجام وظایف سیاسی و اجتماعی خود دعا هم می کردن، یعنی هم انجام وظیفه میکردن و به کارهایشان میرسیدن و هم دعا میکردن.
باید بگیم که دانشمندی که دعا میکنه جامعهش با سواد شوه، ولی بر او جامعه کاری نمیکنه، دعایش بی اثر هست. مثلا از کشور رفته ولی برای کشور خود دعا میکنه. خب تو باید باشی در کشورت که یک کار بکنی که دعایتا مستجاب شد.
بله، ثروتمندی که سرمایه خود از افغانستان کشیده و دعا میکنه که وضع اقتصادی کشورش خوب شوه، اینا به امید دیگران شیشتن.
خب البته که دیگران هم ممکن است کار بکنن و شرایط را بهبود ببخشن، ولی اثر دعاهای اونا نیست، اثر دعای کسانی است که زحمت میکشن.
خیلی ها سالها دعا میکردن که صلح به افغانستان بیایه، ولی قلبن خواهان صلح نبودن و صلح مثل مردم افغانستان آواره بود.
بله متاسفانه.
دوستان عزیز، از دعا می گفتیم. دعا یعنی خواستن و خواستن هم توانستن هست، یعنی با تمام وجود یک کار را می خواهی و بعد پیگیری می کنی تا به موفقیت برسی.
بله، ما شما دعا می کنیم که خدایا به ما علم بده، ولی اگه هیچ وقت کتاب را باز نکنیم و یا دروازه مکتب و مدرسه را نزنیم، استاد را نبینیم، آیا عالم و دانشمند می شیم؟ معلوم است که نه.
یا دعا میکنی که خدایا مال و ثروت بده، ولی نمیری دنبال کار و تلاش، برای یک کار خوب پیشنهاد شده سری او کار نمیری و میگی خدا روزی رسان است. آیا باز انتظار داری که روزگارت خوب شود؟
بله، اما تو که گفتیم برای که ما به خواسته های خود برسیم نیاز است که پیگیر باشیم، او هم با یک پشتکار خیلی خیلی زیاد. خب دوستان عزیز، همراهان ارجمند، در این لحظه از شما دوستان خوب خود دعوت میکنم همراه ما باشید با بخش پایانی برنامه که بخش عارفانه هاست.
رمضان یک تحول است، تحولی از خیشتن به او، از منیت به آدمیت، از بیقیدی به مسئولیت، مسئولیت انسان شدن، خدایی شدن، آسمانی شدن، پیدا کردن گمشده های درون، گمشده هایی که اگر بشناسیمشان و پیدایشان کنیم واژه اشرف مخلوقات را درک کرده ایم و فهمیده ایم. با دستانت دامن ماه نو را بگیر و بالا برو. ماه رمضان تو را می خواند. رمضان یعنی مرهم دلهای توبه کنندگان. دلهایی که سوخته از گناه و گداخته از بی‌معرفتی هاست. ماهی که در آن فریاد گرایی عاشقان اوج می گیرد. و کاسه های تهی دستان رو به میزبان آن بلند است.
دلم عمری میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه. توی فانوس روشن تو شب تا، واسه این دل سرگشته بینا. دیگه وقتشه که بارون بباره، بریزه رو سر شبا ستاره. شبای انتظار، شبای دلتنگ، که میزنه به شیشه دلم سنگ. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم.
خب دوستان عزیز، نزدیک میشیم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل. از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم. انشاءالله بعد از اذان برمیگردیم.
بله دوستان عزیز، التماس دعا داریم، با ما همراه باشین.
اذان مغرب با افق کابل.
قبول بشه دوستان عزیز، طاعات و عبادت ها و راز و نیاز ها و روزداری هایتان و درگاه الهی امید فرستمان و همکارانم را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. با برنامه دعوت از رادیو دری همچنان در خدمتتان هستیم.
دوستان عزیز، از دعا میگفتیم. دعا یعنی خواستن و خواستن هم توانستن هست، یعنی با تمام وجود یک کار را میخوایی و بعد پیگیری میکنی تا با موفقیت برسی.
بله، ما شما دعا میکنیم که خدایا به ما علم بده، ولی اگه هیچ وقت کتاب را باز نکنیم و یا دروازه مکتب و مدرسه را نزنیم، استاد را نبینیم، آیا عالم و دانشمند میشیم؟ معلوم است که نه.
یا دعا میکنی که خدایا مال و ثروت بده، ولی نمیری دنبال کار و تلاش. برید یک کار خوب پیشنهاد شده، سری او کار نمیری و میگی خدا روزی رسان است. آیا باز انتظار داری که روزگارت خوب شود؟
بله، اما تو که گفتیم برای که ما به خواسته های خود برسیم نیاز است که پیگیر باشیم، او هم با یک پشتکار خیلی خیلی زیاد. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز دعوت رسیدیم. امیدوار هستیم مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشد. در این شبها و روزها ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید.
التماس دعا و خداوند نگهدارتان.
خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنونده های عزیز و ارجمند. تا این لحظه از نشرات نیمروزی رادیو دری جمهوری اسلامی ایران رسیدیم به ساعت 6:30 عصر به وقت افغانستان. دوستان عزیز، امیدوار هستیم اولین روز از سال 1404 هجری خورشیدی را در کنار عزیزانتان به خوبی و خوشی تا این لحظه سپری کرده باشین و سال خوبی را هم پیش رو داشته باشین، مخصوصا که در این شب‌های مبارک ماه مبارک رمضان قرار داریم. ما را هم از دعای خیر فراموش نسازین. خب برنامه های نیمروزی را ادامه میدیم با تکرار برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. با ما همراه باشین.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
به نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو، تسلیت و تعزیت عرض میکنم این ایام را خدمت یکایی که شما عزیزان. انشالله که همه ما و شما بتانیم از فیوزات این ایام عزیز، لیالی با عظمت قدر، بهرمند شویم. با افتخار خدمتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. در این برنامه دوستای عزیز ما نگاهی داریم به مهمترین تحولات آخرین هفته سال 1403. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. از طریق سایت دوستای عزیز هم میتونین برنامه رو بشنوین و هم از آخرین خبرها و گزارش ها مطلع شوید. آدرس سایت ما pars.ua/dari. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. اما این هفته هم رویدادهای گوناگون افغانستان در این برنامه به بحث میگیریم. به مقتضای فرصت برنامه در رابطه با تمدید مأموریت دفتر یونما در افغانستان صحبت خواهیم کرد. همچنین نگاهی خواهیم داشت به دیدار وزیر آب و انرژی حکومت طالبان با سرپرست سفارت ایران در کابل. در رابطه با افزایش صادرات هوایی افغانستان صحبت خواهیم کرد که وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان اعلام کرده، و موضوعات گوناگون دیگر که به مقتضای فرصت برنامه تلاش میکنیم که با آنها بپردازیم. دعوت میکنم همراه ما باشید. خب دوستای عزیز، با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت خدمت شما سروران ارجمند هستیم. یکی از رویدادهای مهم هفته افغانستان تمدید مأموریت دفتر معاونت سازمان ملل متحد یونما برای یک سال دیگر هست. شورای امنیت ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای به اتفاق آرا مأموریت یونما را برای یک سال دیگر تمدید کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این موضوع خواستار تقویت روابط سازمان ملل و کشورهای دیگر با افغانستان شد. نخست گزارش همکار ما ذبیح‌الله قریشی را در این باره به اتفاق بشنویم.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان در مورد تمدید مأموریت یونما میگوید این نمایندگی باید به هدف تقویت روابط میان افغانستان و سازمان ملل و کشورهای دیگر و انعکاس پیشرفت‌های امنیتی اقتصادی و اجتماعی در افغانستان تلاش کند. تداوم کار یونما که در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد تایید قرار گرفت، در واکنش به این تصمیم مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان گفت که یونما باید بر رفع تحریم‌های غیر ضروری و مسدودیت سرمایه‌های افغانستان و واگذاری کرسی این کشور در سازمان ملل به افغان‌ها نیز تمرکز کند. همچنان ذبیح‌الله مجاهد تأکید کرد که یونما باید از ایجاد نگرانی‌های بیجا خودداری کرده و آری دست علاقات مغرض نشود. البته پیش از این شماری از علاقات در بیرون از افغانستان ابراز نگرانی می کردند که گویا از افغانستان به کشورهای همسایه، به ویژه کشورهای همسایه شمالی، خطر متوجه است که یونما نیز از موجودیت گروه های دهشت افغان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود که با واکنش طالبان مواجه گردید. بار دیگر معاون سخنگوی ارشد حکومت طالبان می گوید امارت اسلامی خواستار روابط خوب با همه کشورهای همسایه است و از افغانستان به هیچ کشور تهدید امنیتی وجود ندارد و نگرانی ها در این راستا بی مورد و بیجاست. ما خواهان روابط با تمام همسایه ها به ویژه همسایه های شمالی خود هستیم. و هر حال پیش از این نیز مجاهد از کار یونما در افغانستان انتقاد نموده، فعالیت های این نهاد را به ضرر افغانستان ارزیابی نموده، گفته بود که این نهاد به اشاره کشورها و علاقات مغرض موضعی گیری می نماید که به نفع افغانستان و سازمان ملل نمی باشد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
خب گزارش همکارم آقای قریشی بود، اما پیرامون فعالیت یونما در افغانستان مصطفی علیزاده کارشناس سیاسی تحلیلی دارد که تقدیم حضورتان می شود.
حضور یونما در افغانستان بعد از سقوط حکومت قبلی افغانستان و روی کار آمدن حکومت جدید در افغانستان، تانستن یونما به عنوان یک از ارگانهای اساسی سازمان ملل در افغانستان در بود اقتصادی و کمک های بشر دوستانه در افغانستان نقش جدی و نقش اساسی ایفا کنه. متاسفانه با فروپاشی حکومت قبلی و روی کار آمدن یک حکومت جدید در افغانستان، مردم افغانستان نه تنها با مشکلات اقتصادی و مشکلات سیاسی و اجتماعی فرهنگی دست و پنجه نرم می‌کردند و یونما یک از ارگان هایی بود که مردم افغانستان در ابعاد مختلف چه سیاسی اقتصادی و چی در موضوعات حقوق بشری تا حدودی همکاری کرده است. اما بیشترین حضور و بیشترین تاثیرگذاری یونما در افغانستان در حکومت جدید بحث روی اقتصاد بوده و کمک‌های بشر دوستانه بوده و جلب توجه کشورهای جهان برای حمایت از وضعیت نابسامان افغانستان بوده تا افغانستان از وضعیتی که قرار داره باید بیرون شود. اما آنچه که من فکر میکنم یونما در سالهای اخیر به خصوص در این 3 سال بیشتر از 3 سال در افغانستان حضور اقتصادی داشته و حضور اینها بالفعل در ابعاد سیاسی و در ابعاد دیگر قابل لمس و قابل احساس نبوده.
افغانستان در هفته که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. وزیر آب و انرژی حکومت طالبان این هفته دیداری داشت با سرپرست سفارت ایران در کابل و گفت که افغانستان بستر مناسبی را برای همکاری های دو جانبه در بخش آب و انرژی فراهم کرده است. عبداللطیف منصور در دیدار با علیرضا بگدلی سرپرست سفارت ایران بر سابقه نیک همکاری های دو کشور هم تأکید کرد. آقای منصور گفت در حال حاضر زمینه سرمایه گذاری در افغانستان از هر لحاظ مهیاست و ما از گسترش همکاری های اقتصادی به ویژه با کشورهای همسایه استقبال میکنیم. علیرضا بگدلی سرپرست سفارت ایران در کابل هم در این دیدار خاطر نشان کرد که ایران مصمم است تا در زمینه تطبیق پروژه های انکشافی آب و انرژی با افغانستان همکاری کند. خبر دیگر این که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از متقاضیان ویزای ایران در افغانستان خواست برای کاهش مشکلات در دریافت ویزا از درخواست‌های متفرقه پرهیز کنند و از طریق شرکت‌های مجاز درخواست دهند. آقای بقایی گفت سیاست ما محدود سازی نیست، بلکه مدیریت اعطای ویزا به متقاضیان در افغانستان است. وی گفت مجموعه تدابیری که اندیشیده شده به تدریج اجرا می شود. کرامت مردم افغانستان و احترام به آنها همیشه برای ما در امر اعطای ویزا یک اصل بوده است. خبر دیگر این که اداره ملی آمار و معلومات افغانستان اعلام کرد افغانستان از میان کشورهای همسایه و منطقه بیشترین کالاهای تجاری را از ایران وارد کرده است. بر اساس این گزارش مجموع ارزش صادرات افغانستان در ماه دلو امسال به بیش از 144 میلیون دلار و مجموع ارزش واردات افغانستان هم 1.76 میلیارد دلار بوده است. خبر دیگر این که عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرده افغانستان در سال 1403 از طریق دهلیز هوایی به ارزش 295 میلیون دلار صادرات و واردات داشته است. اما در رابطه با افزایش صادرات هوایی افغانستان که خب از لحاظ اقتصادی با اهمیت تلقی میشه، گفتگویی داشتم با محترم عبدالواحد احمدیار کارشناس امور هوانوردی و نظر وی را پرسیدم.
خب به هر حال افغانستان با توجه به این که یک کشور است که انحصار در خشکی است و آب دریاهای آزاد راه نداره، لذا دهلیزهای هوایی همیشه بازوان پرتوان افزایش صادرات و کمک به صنعت کشور بودن. این خبر بسیار خوبی هست، منتها این که واقعا در حد اعداد و ارقام و اعلام نباشه خوب است. چیزی که ما شاهدیم به هر حال تحرکاتی شده در حوزه هوانوردی، دهلیزهای هوایی فعال شدن و میتونه کمک شایان‌تری هم به صنعت و تجارت و افزایش صادرات ما و کشورهای اروپایی و کشورهای آفریقایی که یاد کردن از طریق سه دهلیز هوایی که ایجاد شده بیشتر و بیشتر صورت بگیره و دهلیزهای دیگه هم میتواند با کشورهای منطقه در واقع ایجاد کرد تا افزایش در واقع صادرات ما شاهد باشیم.
بله آقای احمدیار، یکی از مشکلاتی که ما به خصوص در دوره گذشته یعنی دوره جمهوریت با آن مواجه بودیم، بارها در رسانه ها مطرح شد، اعداد سازی و ارقام سازی بود در موضوعات مختلف از جمله در رابطه با موضوع صادرات هوایی. شما هم اشاره کوتاهی به این موضوع داشتین. با توجه به زیرساخت هایی که فعلا در افغانستان وجود داره و ای که مقامات هم تلاش میکنن به هر صورت صادرات را از میدان های هوایی گسترش بدن، شما خودتان به عنوان کارشناس امور هوانوردی فکر میکنین که این زیرساخت ها در افغانستان چقدر مهیاست؟
ببینین، دقیقا موضوع اعداد ارقام سازی در همه دولت ها یک چیز معمولی هست که میخوان خود فعال و در واقع انکشاف کننده مسیرهای جدید در حوزه هوانوردی و حوزه صنعتی نشان بدن، یک چیز طبیعی است. چی در زمان جمهوریت چی در زمان دولت سرپرست و طالبان هم این اتفاق داره میفته. ولی در رابطه با اینکه زیرساخت‌های ما نه، ما از زیرساخت‌های بسیار خوب و استاندارد جهانی برخوردار نیستیم. اگر در دولت سرپرست اهتمام به زیرساخت‌های هوانوردی میدان‌های هوایی افغانستان تجهیز بکنه و در واقع گسترش و توسعه بده، میتوانیم واقعا کمک بسیار بسیار شایان‌تری به صنعت در حوزه حمل و نقل هوایی انجام بدیم. در حال حاضر زیرساخت‌های ما زیرساخت‌هایی نیست که در واقع بتوانیم این اعداد ارقام را برای واسطه همی گفتم که هیچ کنترل نیست که اعداد ارقام واقعا در واقعیت به عینیت پذیر در واقع تبدیل شده یا نه. لذا اون زیرساختهایی که ما داریم نشان از این فعالیت ها را نداره، ولی به هر حال بخش عمده کار انجام شده و امیدوار هستیم که مسئولین و دولت سرپرست اهتمام بیشتری در جهت توسعه زیرساخت‌ها و کمک از کشورهای دیگه جهت توسعه زیرساخت‌ها بکشند که واقعا میتونه کمک شایانی حداقل به اقتصاد دولت خودشان هم انجام بده.
همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان گفته کار عملی انتقال گاز تاپی در افغانستان 10 کیلومتر پیشرفت داشته است. زهرا سلطانی همکار ما در کابل در گزارش خود این موضوع را بیشتر بررسی کرده که تقدیم حضورتان می شود.
همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان می گوید در حال حاضر کار پروژه تاپی در افغانستان به شدت جریان دارد و گفته وای اکنون 17 کیلومتر مسیر برای پروژه تاپی در کشور سروی شده، 11 کیلومتر هموارکاری شده و 10 کیلومتر در داخل خاک افغانستان لوله گاز تاپی کشیده شده است و تاکید می‌کند که با گرم شدن هوا کار این پروژه سریع‌تر خواهد شد.
تاپی پروژه کارونو بلا بلا برخو که پرمختګونه لرو تر اوسه پورې د سروې کارونه 18 کیلومتر مخته تللی دي. همداراز د نلیکې غځولو دپاره د هموارکارۍ کارونه 18 کیلومتره شاوخوا مخته تللی دي، او همداراز 18 کیلومتره نلیک او پایپلاین هم ساحې ته رسول شوی دی.
از سوی هم شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیان میگویند پروژه تاپی یک پروژه منطقه‌ای است و با تطبیق این پروژه افغانستان سالانه حدود 400 میلیون دلار آمریکایی حق ترانزیت به دست خواهد آورد و افزون بر آن سبب رشد اقتصاد و کاهش نرخ بیکاری در کشور خواهد شد.
چون هر مقدار یا هر قدر پروژه منطقوی یا فرامنطقوی از طریق افغانستان حرکت میکنه، این میتونه که اعتبار سرمایه گذاری در افغانستان بلند ببره و از طرف دیگه سبب از این میشه که یک همگروی منطقوی به میان بیاد. زمانی که این همگروی منطقوی به میان آمد، صلح و ثبات دائمی در کشورهای منطقه فراهم خواهد شد و سبب بیشتر ساختن روابط نیک و استراتژیک با کشورهای زیردست.
پروژه تاپی یکی از مهمترین طرح‌های انرژی در منطقه به شمار می‌آید که گاز طبیعی را از ترکمنستان به هند از طریق افغانستان و پاکستان منتقل خواهد کرد. گفتنی است که این پروژه در سال 2016 میلادی گشایش یافت و کار عملی آن در افغانستان بنابر دلایل امنیتی متوقف شد، اما با روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در کشور کار این پروژه دوباره از سر گرفته شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بسیار سپاسگزار هستم. گزارش همکار ما خانم سلطانی بود. باز هم یک گزارش اقتصادی. صنعتکاران و سرمایه گذاران قندهار گفتند نبود تحصیلات لازم در پارک صنعتی این ولایت سبب خسارت مالی به آنها شده. همکار ما محمد آصف شینواری گزارشی در این باره دارد.
صنعتکاران و سرمایه گذاران در ولایت قندهار میگوید نبود تسهیلات لازم در پارک صنعتی این ولایت سبب وارد شدن خسارات مالی بانها گردیده است. مسئولان اتاق معدن و صنایع ولایت قندهار نیز مشکلات موجود در پارک صنعتی را تایید نموده میگوید در صدد برطرف کردن این مشکلات میباشد. سید محمد آقا یک تن از سرمایه گذاران که در پارک صنعتی ولایت قندهار حدود 30 میلیون دلار سرمایه گذاری نموده میگوید در نتیجه بارندگی چند روز قبل آب بارانی وارد گودام های میوه خشک در پارک صنعتی وای گردیده و با ارزش مبلغ 18 میلیون افغانی میوه خشک را تخریب و از بین برده است.
دو نوبر اغل تقریبا د یو سل اتیا لکوانه توانی په دې ځای کې مستقر
رسل. سرور امانی رئیس اتاق معدن و صنایع ولایت قندهار نیز مشکلات در پارک صنعتی ولایت قندهار را تایید می نماید. وای میگوید کمبود برق، نبود جاده های اسفالت شده، نبود ابروها و معبرها برای جلوگیری از آب های باران و همچنان سایر خدمات اجتماعی در پارک صنعتی چالش هایی است که سرمایه گذاران و صنعتکاران به آن روبرو می باشد.
د برشنا ستونزه ده، بلکه د اساسی خدمات ستونزه هم موجود.
در این حال مسئولان شهرداری قندهار در حالی که این مشکلات را تایید می نماید از برطرف کردن آن خبر می دهد. سیف الله عاصم سخنگوی شهرداری ولایت قندهار می گوید بعد از تهیه یک پلان جامع برای پارک صنعتی ولایت قندهار در سال آینده برای اندازی دو پروژه های بازسازی تا حد زیاد مشکلات موجود در پارک صنعتی برطرف خواهد شد.
پدی که به د یوی څخه تر دو پورې پروژه هم په یاد پارک عملی کوي.
در حال حاضر در پارک صنعتی ولایت قندهار حدود 200 فابریکه تولیدی فعالیت می نماید که تولیدات آن در کنار بازارهای داخلی به خارج از کشور نیز صادر می گردد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. خب در ماه مبارک رمضان هستیم. یکی از سنت‌های پسندیده که در افغانستان در ماه مبارک رمضان همه ساله شاهد آن هستیم ضیافت افطاری است. اعضای یک شرکت رسانه‌ای در کابل روزانه برای صدها نفر در کابل غذای گرم آماده می‌کنند. بهنام یزدانی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در کابل گزارشی در این باره دارد.
نامش فیاض نجمی است. او با جمعی از دوستانش در شهر کابل شرکت رسانه‌ای راه اندازی کردند که هدفش یاری نیازمندان است. صفحه آقای نجمی و دوستانش در شبکه‌های اجتماعی هر روز بیشتر دیده شده است.